سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عارف است. عارفی که از معروف‌ترین خوانندگان پاپ ایرانی است که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت هنری دارد و صدها ترانه خوانده است. او به خصوص در دهه 40 و 50 شمسی بسیار محبوب بود و بارها به عنوان خواننده برتر سال برگزیده شد. عارف در آن سالها به عنوان سلطان قلب‌ها معروف شد، بعد از آن که در فیلمی با همین نام صدای او با لبخانی فردین، هنرپیشه معروف آن دوره، پخش شد. او همچون بسیاری دیگر از خوانندگان پاپ پس از انقلاب مجبور به ترک ایران شد. عارف پس از یک اقامت طولانی در لس آنجلس حال در دبی زندگی و برنامه اجرا می کند و من در همین شهر به دیدن او آمدم. خیلی ممنون عارف عزیز که در برنامه میزبان شرکت می کنی. قبل از هر چیز اگه ممکنه به من بگید که برای مهمونی شام کیا رو دعوت کردی؟
من قبل از اینکه مطلب رو خدمتتون بگم، خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب میکنم و درود دارم حضور تک تکشون هر جای دنیا که هستن. و در مورد مهمانایی که شما فرمودید، من خیلی تو مغزم میجوشن، ولی نفر اولی که به نظرم رسید پاپ رهبر کاتولیکای جهان و همزمان آیت الله خامنه ای، حضرت آیت الله خامنه ای، بعد دکتر محمد مصدق،
بله،
بعد مولاناس و غلامرضا تختیه،
بله،
و در انتها سرکار خانم گوش.
این شد 6 تا، ولی شما آقای خامنه ای
دو تا رو
با هم در بله. به یه دلیلی دو تا می‌خوایم با هم باشه. ولی قبل از هر چیز می‌خواستم یه سوال سخت‌تر از شما بکنم. با اون اینه که می‌خوام ببینم برای مهمونی شام شما چه موسیقی می‌خواید پخش کنید. از این جهت فکر کنم این سوال سخته، چون شما خواننده هستید، خودتون نیم قرن بیشتر تو کار موسیقی بودید، همه رو می‌شناسید. شاید از بین همه این موسیقی‌ها یه چیز انتخاب کردن کار راحتی نباشه. بله. ولی میشه لطفاً به من بگید که میتونید یکی رو انتخاب کنید که در اون شب پخش بشه؟
بله، ببینید، سلیقه‌ها تو موسیقی خیلی متنوع و افرادی که سر میز شامن، اصلا من نمیدونم که چه موسیقی رو دوست دارن. مثلا بعضیشون موسیقی دوست ندارن.
بله.
ولی اگه سلیقه شخصی منه، اون چیزی رو که من باش لذت میبرم ازش، اون رو پخش میکنم برای.
بله، بله.
این فکر دارم.
بسیار عالی. اون چیه؟
اون یه پیش درآمدی است که یه ترانه است که دکتر محمد اصفهانی خوندن، شکایت هجرانه. من کاری با ترانه ندارم، حتی کاری با صدای آقای دکتر محمد اصفهانی که خیلی دوستشون دارم ندارم. این پیش درآمد اینقدر زیباست، اینقدر دلنشینه که حد حساب نداره. اون رو میخوام بذارم.
برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردی. شما در ابتدا از آقای خامنه‌ای و پاپ رهبر کاتولیکای جهان رو با هم به عنوان یک نفر، یک مهمان دعوت کردی. دلیلش چیه؟ اینا برای چی می‌خواید آقای خامنه‌ای؟
خیلی از بحث‌ها هست که همه ما می‌دونیم ولی جرأت گفتنش رو نداریم. یه مسئله از نظر مذهبی وجود داره. من یه آدم خداپرستی هستم شدید، ولی راجع به مذهب همیشه پیش خودم فکر میکنم خدایا این مثلا توراتی که در 4000 سال پیش نوشته شده بر اساس زمان و مکان اون زمان نوشته شده و بعد 2000 سال پیش که حضرت عیسی ظهور کرد انجیل که برداشتی از همون تورات، بعد حالا برگردیم 1400 سال پیش حضرت محمد، ادامه همون بحثا دوباره تو قرآن هست و مسئله جهنم و بهشت همیشه مطرحه تو این کتابای آسمانی. ولی الان رهبر کاتولیک های جهان در این زمان تصمیم میگیره و میگه که خداوند ظالم نیست، هیچ وقت جهنم رو برای بشر درست نکرده و نمیکنه، به این دلیل جهنم بهش رو رد میکنه. و اینی که آدم و حوا اون داستانی که تو کتابای آسمانی نوشته شده اومده واقعیت علمی نداره. پاپ اشاره میکنه به کشفیات و مطالبی که دانشمندان فیزیک الان در این زمان پیدا کردن که، و بعد این رو مطرح میکنه که اینجوری نیست، اینا افسانه است تو کتابهای آسمانی نوشته. خب این یه جرأت میخواد که پاپ این جرأت رو داشت و این حرف رو زد و الان مردمی که مسیحی هستن تکلیفشون با خرافاتشون روشنه. مذهب رو بر اساس زمان و مکان الان بایستی درست بکنن که این قدم اول رو پاپ برداشته. حالا من میخوام بدونم که حضرت آیت الله خامنه‌ای که رهبر شیعه های جهان خودش رو میدونه، ایشون نظرشون چیه؟ اگر ایشون نظرشون تا حدودی حتی یک قدم کوچیک بردارن، زندگی ما ایرونی ها، زندگی ما مسلمانان ایرونی زیر و رو خواهد شد. یعنی همه ما متوجه میشیم یه سری خرافات، یه سری مسائل موهوم تو کار است که دور بریزیم. اگر حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرشون رو تو این بحث بگن، اون زمانه که تکلیف یک سری انسانای خرافی که همشون با دهن باز نگاه میکنن که ولایت فقیه اونا چی میگه روشن خواهد شد. من این یک آرزوه برام.
شما این خواستتونیه که آقای خامنه‌ای در مهمونی شام شما که شرکت میکنه بگید آقای خامنه‌ای شما نظرتون در مورد این چیزایی که مثلا کاتولیکا پذیرفتند در مورد علم جدید، آقای شما میپذیرید؟
اینه که من تقاضام اینه که بروانی اگه عرفان بیمربوطه به من توضیح بدن، منو راهنمایی کنن.
بسیار خوب.
اگر نه فوش ندن بیان. برای که آدمی که ما میمونه، آدمی که جوابی نداره بده، اون وقت میره سراغ فوش.
بریم سر مهمان دیگتون، دکتر محمد مصدق. علاقه شما به محمد مصدق چیه؟ چرا میخواید تو مهمونیتون باشه؟
ببینید دکتر محمد مصدق انسانی بود که اول خودش رو خادم مردم میدونست.
درست.
ایشون دولت بریتانیای کبیر رو به زانو در آورد، رفت تو دادگاه لاهه و شکایت کرد ازشون، صحبت میکنه و میگه که آقا چی میخوان انگلیس از مملکت ما؟
بله.
جنوب ایران اشغال کردن، نفت ما رو دارن میبرن، ما میخواییم که نفت مال خودمون باشه، ما میخواییم که دولت انگلیس از ایران بره بیرون. و ایشون محکوم میکنه دولت انگلیس رو. وقتی این اتفاق میفته بر میگرده و نفت ایران ملی میشه، مال مردم میشه، انگلیس ها رو بیرون میکنه.
درست.
انگلیس ها بعدها از طریق شاه ایران دوباره کودتا میکنن، دوباره با آمریکا دوباره بر میگردن و این بار دکتر محمد مصدق این انسان دوست داشتنی و بی نظیر رو از نظر من از گاندی برای ما بالاتر بود. ما حاکمش میکنن، شما فکرشو بکنید، و دق میکنه از خسته تو احمد آباد دق میکنه میمیره. این برای من انسان بسیار بزرگی.
غلامرضا تختی هم که دعوت کردین اونم ارتباطاتی داشت با جبهه ملی و دو.
بله بله. بله.
شما برای چیز ببینید تختی میخواین دعوت کنید؟
ببینید ما قهرمان های بسیار مهم و زیادی رو داشتیم که مدال های طلا تو کشتی، تو هالتر، توی رشته های دیگه گرفتن و بسیار از نظر ورزشی با ارزش بودن. تختی بهترین اونها نبود ولی یه جوانمرد بود. اولین مطلبی که وجود داشت توی کشتی وقتی یکی از حریفاش که دستش ضرب دیده بود نمیتونست کشتی بگیره، تو تمام کشتی دست به دست اون نزد و کشتی رو گرفت، آخرش هم باخت بود، ولی اون شکست برای اون یه پیروزی بود. این یه موردش بود. مورد بعدیش این بود که محبوبیت بیش از اندازه داشت، بیش از اندازه، و یه روزی وارد استادیوم میشه، استادیوم کشتی. ما تمام برنامه رو میرفتیم میدیدیم و من عاشق این لحظه افتاد. ایران همیشه اول بود و قهرمان دنیا بود. معمولا مسئولیت ورزش مملکت بهش به عهده غلامرضا شاپور غلامرضا پهلوی بود.
بله.
که وقتی ایشون وارد استادیوم شدن بلندگو اعلام کرد شاپور غلامرضا وارد شدن، همه دست زدن و تشویق کردن رفت نشست. بعد از یه مدتی که گذشت از گوشه کنار استادیوم زمزمه شروع شد، نگو غلامرضا تختی از در معمولی وارد شد. چنان تشویقی شد، چنان سرصدایی شد. اول که من یادم به بلندگو اعلام میکرد غلامرضا تختی به جایگاه خودشون رو معرفی کنند فلان، یعنی منظور که بیا بالا. ولی اینقدر مردم رو بغل کرده بودن، گرفته بودن، نمیذاشتن، 10 دقیقه طول کشید تا بیاد بالا. وقتی اومد بالا غلامرضا پهلوی بسیار عصبانی بود ازش و با اخم و تخ گذاشتن
که اون بیشتر تشویق کردن به این دلیل.
بله، اجازه بدین آقا مسئله به اینجا تموم نمیشه. ایشون به عرض اعلیحضرت رسوندن که یه آدمی هست، پهلوانی هست اینجوری، من که برادر تو هم، یه دستی دادن اومدم تو. ولی وقتی این اومد تمام استادیوم به هم ریخت. یه آدمی بود که در خدمت مردم بود، او هم ملی بود.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب.
میرسیم به مهمان دیگتون مولوی.
مولانا برای من بسیار بسیار شخصیت بزرگیه. اون زمان شهامت اینه داشت که گفته بود که شما خداوند همه جا هست، اینجوری نیست که شما اتاقی درست کردین فقط اونجا خونشه، فقط شما به چشم یه بچه یتیم نگاه بکنی خدا رو اونجا میبینی، بنابراین احتیاج نیست پاشی این همه راه. اون موقع هم که هواپیمایی نبود، همه این راه رو میرفتن که خدا رو اونجا ببینن. مولانا میگه خداوند همسایه دیوار به دیوار تو، که بچه یتیمه و گرسنه تشنه یا احتیاج به محبت تو داره، برو تو چشماش نگاه که خدا اونجاست. حالا من توضیح دارم میدم، شعر مولانا خیلی محکمتر و خیلی ای قوم بحج رفته کجایی بیایی محشوق همینجاست. اینو من ترانهشم خوندم. مولانا واقعا انسان بسیار والایی بوده، خیلی از درسای زندگی من رو از ایشون گرفتم و گذشت رو، عشق رو، محبت رو، دوست داشتن رو، زندگی تمامش همینه. در غیر این صورت به زندگی غیر قابل تحمله. اگر عشق نباشه، مهربونی نباشه، فایده نداره.
گم گشته دیار محبت کجا رفت، نام حبیب هست و نشان حبیب. که یار به حالم نظر نکرد، ای خواجه درد هست ولی کن طبیب نیست.
میرسیم به مهمان آخرتون خانم گوگوش.
بله.
گوگوش رو شما خودشو دوست دارید یا ترانه هاشو دوست دارید؟
گوگوش اصلا من تنها کسی نیستم که گوگوش رو دوست دارم. یه ملتی گوگوش رو از 3 سالگی بزرگ کردن تا به اینجا، بچه خودشون میدونن. و گوگوش دختر هنرمندیه، خیلی هنرمنده، بیش از اندازه. این تو ذاتش، از پدرش به ارث برده. گوگوش همه چی رو داره، همه چی رو. شما یه آهنگ خونده به اسم عشق، خب اینو به هر خواننده اگه میدادن، حتی منم میدادن، اینجوری من اجرا نمیتونستم بکنم. فقط اون کلمه عشق رو طوری تلفظ میکنه که تا ریشه های آدم میره، میفهمه چی کار داره میکنه. بسیار وارد به اکتور خوبیه قبل از اینکه خواننده باشه، نتیجتا بلده چجوری القا کن. و من گوگوش رو خودشم خیلی دوست دارم، بسیار دختر خوبی، رابطه بسیار محترمانه با هم داریم و منم دوستش دارم، براش احترام قائلم. گله ای که من از گوگوش دارم اینه که موضوع رو دارم باز میکنم، این بین من و گوگوش بوده، ولی الان دلم میخواد مثل یک نامه سرگشاده بشه که همه عالم آدم بدونم. برای که من یه آهنگی رو خوندم، تصمیم گرفتم بخونم، آقای بابک سهرایی شعرش رو من دادن، خودت رو بشناس. من دلم میخواست اینو مثل We Are The Words آهنگی بود که تمام خواننده‌های دنیا خوندن، مطرح کنم با همکارام، از آقای داریوش، از آقای ایبی، از آقای معین، از خانم گوگوش، از همه خواهش کنم که بیان و با هم این ترانه رو
دست جمعی بخونیم. به اصطلاح
من با خانم گوگوش که مطرح کردم استقبال کردن. آهنگ این ترانه رو آقای حسن شمعی‌زاده استاد ساختن و من به شمعی‌زاده گفتم که یادآوری کن که این آهنگ مونده تو هوا، بیان بخونن. یه خانومی که مدیر برنامه ایشونه گفته بودن که ما ازیاد فکر کنیم جواب بدیم، جوابش نبود، این کار موند. و الان هم با همین مصاحبه‌ای که دارم میکنم حرفمو دارم میزنم.
در مهمونی شما هم شاید میخواید از خانم گوگوش بخواید که اینو بخونه؟
نه، من اجبار نمیکنم. اگر سلیقه‌شون فکرشون که نباید خونده بخونم، نخونم. ولی من به خاطر ایشون این کار انجام دادم، مخارش هم متعمل شدم، آهنگش هم ساخته شد، شعرش هم هست، جایشون هم خالی. اگه دلشون خواست بینه، اگه نه که اصلا کار رو میذاریم کنم.
مهموناتون معلوم شد.
بله.
موسیقی هم که انتخاب کردید معلوم شد، ولی مهمونی شامتون یه چیز هنوز کم داره و اون خود شامه.
بله.
شما شام میخواید به مهموناتون چی بدید؟
خودم آشپزی رو خیلی دوست دارم. نه اینکه برم تو آشپزخونه، من اهل باربیکیو هستم. کباب خیلی دوست دارم که درست بکنم. خودم کباب کوبیده‌ای که درست میکنم همه میدونن. یه جوری است که من خیلی به این کار واردم. حالا اگه بخوای توضیح بدم.
بله بله حتما میخوام بگم کباب کوبیده به سبک عارف.
ظاهرا همه میگن ما کباب درست میکنیم رو آتیش میریزه، ولی خیلی مطالب وجود داره که تا این روی سیخ بمونه. اول یه گوشتتون اگه یخ زده باشه فایده نداره.
گوشت باید تازه باشه.
گوشت باید تازه باشه. گوشت گوسفند باشه حتما. معمولا گوشتی که میگیریم سردست من میگیرم و قلبگاه میگن، اونجایی که شکم گوسفند اینا رو میگیرم و بعد اینا رو چرخ میکنیم. بهش پیاز میزنیم. پیاز قرمز من معمولا استفاده میکنم، خیلی خوش عطر و تنده. و بعد آبش باید گرفته بشه. این میره توی گوشت و فلفل و نمک و هم میخوره. ماساژ مثلا وردش با دست قشنگ کاری میکنیم که پیازش هم باید اندازه باشه، زیاد باشه خراب میکنه کارو. بعد شما اگر بخواید کباب سالم درست کنید، کباب کوبیده که چربی نداشته باشه، اینا هم از یه چیز دیگه است داستانش. کباب کوبیده باید چرب و خوشمزه باشه.
اشکی باشه؟
اشکی هم هست، شابدلازمی هست، اشکی هست.
اون آره. چینی دون قطرات چربی
در دلیل چرب بودن و خوشمزه بودنش. بعد سرای گوشت رو هم با انگوش صاف میکنیم که وقتی آتیش میخوره بچسبه
درست.
بعد کوبیده ها رو میخوابونم روی آتیش و تون برش میگردونم، چون هر وری که گرما میخوره رنگش عوض میشه، بعد اونورم همونقدر گرما بخوره که توازن برقرار بشه.
اینطوری نیست که یه طرفش کاملا بپزه بعد بریم
طرف دیگه. اگر اونور رو میریزه چون یه بری که میپزه سنگین میشه، اونور شله میریزه.
در مورد کباب کوبیده شما مدعی هستید که کبابتون خوشمزه است؟
چیزی که من درست میکنم هر کسی نمیتونه
راحت شما
واقعیت
و این دوستانتون خانواده تایید میکنن؟
خیلی دوست دارن. ببینید من مثلا اول عسل خانم یه خورشی
چیزی
به سنجون اینا درست میکرد میذاشت، کباب که میومد کسی دست به خورشتا نمیذاشت.
عسل خانم حتما ناراحت میشد یه کسی غذاش
نمیذاشت. اول که اینجوری گفت من دیگه غذا نمیپزم وقتی تو کباب داری. بعد تکلیف روشن شد دیگه، هر روز میره میشینه کنارت و کمک هم نمیکنه.
آقا دهانم آب افتاد. کاش این مجازی نبود، اینا درست میگردی ما میخورده مزه میکردیم. خب حالا شما مهموناتون معلومه، موسیقی که پخش میکنید کاملا معلومه، کوبیده به سبک عارف هم معلومه، مهموناتون دارن میخونن. حالا آقای خامنه‌ای و پاپ یه طرف نشستن، گوگوش و مولوی و تخری و اینا هم همه اینجا هستن، دکتر محمد مصدق، اینا در سر میز شام چی دارن با هم صحبت میکنن؟ شما با اینا میخواین چه چیزی را مطرح کنید؟
مطلب فقط و فقط سربلندی ایرانه و نجات ایرانه از وضعیتی که پیش اومده. من خیلی غصه میخورم. ببین سن من دیگه یه جوری، من عمرمو کردم، ولی همیشه آرزوم تا وقتی زنده ام آزادی و آسایش ایران رو ببینم. و اینی که بچه‌ها توی خیابونا، بچه‌های خیابونی کار میکنن، این منو عذاب میده. فرق انسانهایی که زندگی میکنن و سخت زندگی میکنن منو آزار میده. یه جوری بکنن همه مردم ایران در راحتی و آسایش باشن. آدمایی که سنشون بالاست رو باید بهشون برسن. بچه‌هامون دلمون میخواد که آزادی داشته باشن، هر لباسی دوست دارن بپوشن، هر جوری که دوست دارن فکر کنن، عقیده شونه بگن. اینا کسانی هستن که فردای ایران رو میسازن. متاسفانه اونایی هم که خیلی میدونستن و متخصصین ما بودن هم از ایران فرار کردن رفتن و بیرونن، و باز دولت امریکا داره از اینا بهره برداری تو ناسا میکنه. و اینا باعث تأسف منه. آرزوی من برای مردم ایران که میدونم به دلیل گذشته پر افتخارشون، به دلیل مهربونیاشون، به دلیل ذاتشون که اصلا فرق میکنه با اطراف، دلم میخواد که موفق باشن و پیروز باشن. این بحثیست که من
توی مهمانی شام میخوایم مطرح بکنید. بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای عارف که در برنامه میزبان شرکت کردید. امیدوارم به شما و مهموناتون خوش بگذره با اون کباب کوبیده که شما درست کردید و ترانه محمد اصفهانی رو هم که گوش میدن. خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم از آبار خیز باران، بامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده را
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.